مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب اصول الفقه، استاد نجارزاده. درس 107.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. الباب الخامس العام والخاص. باب پنجم از ابواب مباحث الفاظ در رابطه با عام و خاص هست که باب مهم و با ثمره ای هست. در این باب پنجم مجموعاً 11 بحث رو ما داریم. مرحوم مظفر 11 فصل رو بیان میکنن که قبل از شروع این فصول 11 گانه مقدمه ای را بیان میفرمایند که در این مقدمه ابتداءً اصطلاح عام و خاص را تعریف می‌کنند و بعد اصطلاح تخصیص و تخصص را، این اصطلاحات چهارگانه رو تعریف می‌فرمایند و بعد از اون اقسام عام رو ذکر می‌کنند. این مجموعاً مطالبی است که در این مقدمه ذکر میشه. بعد از این مقدمه وارد این فصول 11 گانه یکی یک خواهند شد. خب در رابطه با تعریف عام و خاص، مرحوم مظفر می‌فرمایند که عام و خاص از مفاهیمی است که معناش واضح است، لذا احتیاج به تعریف ماهوی و تعریف حقیقی ندارد. تعریف منطقی که تعریف به حد و رسم هست، بله، مگر اینکه از باب تعاریف لفظیه و شرح الاسمی بخوایم در واقع عام و خاص رو تعریف بکنیم. در واقع ایشون نظرشون نظر مرحوم آخوند خراسانی هست، صاحب کفایه، که مرحوم آخوند هم همین نظر رو دارن. لذا می‌فرمایند که ما نباید در تعاریف اصولیین مناقشه بکنیم و نقض و ابرام بکنیم که مثلا این تعریف جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست. چرا؟ چون مرحوم آخوند می‌فرمایند که اصولیین نمی‌خواستن تعاریف حقیقیه و در به اصطلاح تعریف به حد و رسم بکنن، بلکه می‌خواستن یک شرح الاسمی، همون تعریف لفظی به اصطلاح بیان بکنند. لذا مجالی برای نقض و ابرام و اشکال نیست. که مرحوم مظفر همین نظر رو دارن. لذا اینشون می‌فرمایند که ما جایی ندارد که بخوایم به اصطلاح در اینجا هم مثل موارد دیگه، مثل اصطلاحات دیگر، اصطلاح عام و خاص هم همین گونه است که جایی برای اینکه ما بیاییم تعریف حقیقی برای اینها بخواییم بکنیم به صلاح نیست، بلکه یک معنای شرح الاسمی برای اینها میگیم. میفرمین که تمهیدون یعنی مقدمتون العام و الخاص هما من المفاهیم الواضحه البدیهیه التي لا تحتاج الى التعریف. از این دو از مفاهیم واضح و بدیهی هستند که احتیاج به تعریف ندارن، الا لشرح اللفظ و تقریب المعنا الى الذهن، مگر برای اینکه بخوایم لفظ این لفظ عام و خاص را یک شرحی بدیم و معنای این دو رو به ذهن نزدیک بکنیم، به اصطلاح تعریف شرح الاسمی. فلذلک لا محل لتعریفهما به تعاریف الحقیقیه. به خاطر همین می‌فرمایند که جایی برای تعریف این دو به تعاریف حقیقیه، تعاریف منطقیه که تعریف به حد و رسم هست نیست که حد تام باشد یا رسم تام. خب بعد بیان میکنم که خب مقصود از عام چیه، مقصود از خاص چیه. یک در واقع شرح اللفظ و شرح الاسمی برای این دو بیان میفرمایند. میفرمایند که والقصد من العام، یعنی والمقصود من العام، اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. می‌فرمایند مقصود از عام اون لفظی است که شامل بشود به مفهوم و به معنایش جمیع ما، مراد از این مای موصول افراد و مصادیقه، شامل بشود اون لفظ به مفهوم و معنایش جمیع اون افرادی که صلاحیت دارد منطبق شدن عنوان اون عام علیه بر اون فرد، بر اون ما. علیه به مای موصول برمیگردد که مراد از ما فرد باشد. جمیع فرد و افرادی که صلاحیت داشته باشد منطبق شدن عنوان عام را بر اون در ثابت شدن حکم برای اون فرد. پس خلاصه به یک عبارت بخوایم بگیم، عام اون لفظی است که شامل همه اون افرادی که صلاحیت انطباق عنوان عام بر اون افراد هست را می شود. این مقصود از عام این است. وقد یقال للحکم انه عامون، در بیان عام فرمودن اللفظ الشامل، عام اون لفظی است که شامل همه افرادی که عنوان عام بر اونها منطبق میشه میشود. این چنین لفظی رو میگیم لفظ عام. بعد میفرمایند که گاهی این صفت عام صفت قرار میگیرد برای حکم، میگیم این حکم عام است. گاهی میگیم این لفظ عامه، گاهی میگیم این حکم عام است. و قد یقال للحکم انه عام ایضا، گاهی گفته میشود نسبت به حکم که این حکم عام است. همچنین یعنی مانند اینکه گاهی به این لفظ گفته میشود این لفظ لفظ عامه، گاهی به حکم گفته میشود که این حکم عام است. به چه اعتبار؟ به اعتبار شموله لجمیع افراد الموضوع او المتعلق او المکلف. به چه اعتبار این حکم رو گاهی گفته می شود که این حکم عام است؟ این عام بودن را صفت برای حکم قرار می دیم. به اعتبار شمول اون حکم، چون این حکم شمول دارد و اصلا عموم عام در یک کلمه خواهیم معنا بکنیم، عام یعنی چیزی که شمول دارد، فراگیر هست. و گاهی چون حکم به اعتباری که این حکم شمول دارد گفته می شود این حکم عام هست. حالا به نسبت به چی شمول دارد اون حکم؟ به نسبت به یکی از این سه تا. به اعتبار شمول اون حکم جمیع افراد موضوعش را. گاهی حکم به اعتبار اینکه همه افراد موضوعش رو شامل می شود اون حکم رو گفته می شود که حکم عام است. مثل اینکه می گوییم کل شیء طاهر، این کل شیء طاهر، این طهارت می گوییم حکم عامه، چون تمام افراد موضوعش را که کل شیء باشد شامل می شود. حالا الا ما خرجه به دلیل المواردی که به دلیل خارج شده باشد. پس الان اینجا حکم طهارت عام است به لحاظ اینکه همه افراد موضوع اشرا که کل شیء باشه شامل می شود، هر چیزی که شیء برش صدق بکند این حکم طهارت رو دارد. یا به اعتبار اینکه گاهی حکم به اعتبار اینکه همه افراد متعلقش رو شامل می شود گفته می شود که اون حکم عام است. مثل اینکه مثلا مولا بگوید اکرم کل عالمن، اینجا با یک حکم داریم که وجوب باشد، یک متعلق حکم داریم که اکرام باشد چون وجوب به اکرام تعلق گرفته، یک موضوع هم داریم که کل عالمن باشد. خب الان در اینجا حالا علاوه بر این که این حکم وجوب به نسبه همه افراد موضوع هست، یعنی همه افراد عالم، یعنی هر کسی که عالم باشد، اون جمیع افراد موضوع هست، همچنین جمیع افراد متعلق رو هم شامل می شود. متعلق چیه؟ اکرام، چون حکم وجوب تعلق گرفته است به اکرام، وجوب اکرام، وجوب اکرام هر عالمی. میگیم این حکم، حکم وجوب به اعتبار اینکه همه افراد متعلق رو هم شامل میشود میتونیم بگیم این حکم وجوب عام است، یعنی همه افراد اکرام رو، همه مصادیق اکرام رو شامل میشود، هر چیزی که اکرام به اصطلاح باشد برش اکرام صدق بکند. خود اکرام یک عنوان عامی است، مصادیق و افرادی دارد، درست؟ اینجا میگیم که این حکم وجوب به اعتبار اینکه باز همه افراد اکرام رو شامل میشود که اکرام متعلق حکم هست، میتونیم بگیم که این حکم، حکم وجوب عامه. گاهی هم به اعتبار اینکه همه افراد مکلف را شامل می شود اون حکم، گفته می شود که اون حکم عام است. اول مکلف یعنی به اعتبار شمولهی لجمیع افراد الموضوع او لجمیع افراد المتعلق او لجمیع افراد المکلف. مثل اینکه شارع فرموده است که الصلات واجبه، خب این الصلات واجبه میگیم این وجوب صلات عام است. خب به نسبه چی عامه؟ به نسبه افراد مکلف، چون یشمول جمیع المکلفین، همه مکلفین رو شامل میشود، زن، مرد، عالم، جاهل. به نسبه شمولش همه افراد مکلف را این حکم، حکم وجوب گفته میشود که عام است. پس خلاصه آن که گاهی تعبیر می شود که این لفظ عام است، یعنی شمول دارد، مثل این که مولا بگوید اکرم العلماء، اینجا می گیم العلماء، این لفظ العلماء عموم دارد. گاهی برف مزفر به اعتبار این که شمول دارد، دلالت بر شمول و فراگیری می کند. گاهی به حکم گفته می شود که این حکم عام است، که حالا این عام بودن حکم فرمودن یا به اعتبار این است که جمیع افراد موضوعش را شامل می شود، یا به اعتبار این که جمیع افراد متعلقش را، یا به اعتبار این که جمیع افراد مکلف رو شامل می شه گفته می شود که اون حکم عام است. خب این مقصود از عام، که عام یعنی خلاصه لفظی یا حکمی که شمول داشته باشد در یک کلمه. مقصود از خاص چیه؟ می‌فرمایم که خب با تعریفی که برای عام و شرحی که برای عام داده شد، مراد از خاص هم معلوم می شود. خاص عبارت است از اون لفظی که شمول نداشته باشد، بلکه دلالت بر بعض افراد بکند. یا بفرمایید اون حکمی که شمول نداشته باشد، دال بر بعض افراد موضوعش یا متعلقش یا مکلف باشد. چون ما در عام گفتیم گاهی این عام را صفت لفظ قرار میدیم، میگیم اللفظ العام، ای اللفظ الشامل، اون لفظی که شمول داشته باشد. گاهی این عام صفت حکم قرار میگیرد، گفتیم اینجا الحکم العام، این حکم عام است. در خاص هم همین گونه است. میفرمایند گاهی گفته میشود این لفظ خاصه، یعنی شمول ندارد. گاهی گفته میشود این حکم خاص است، یعنی شمول ندارد، یعنی شامل همه افراد موضوعش نمی شود، یا شامل همه افراد متعلقش نمی شود، یا شامل همه افراد مکلف نمی شود، خاص به بعضی از مکلفین است. می فرمان و القصد من الخاص الحکم الذي، مقصود از خاص چیه؟ اون حکمی که لا يشمل الا بعض افراد موضوعه او المتعلق او المکلف، اون حکمی که شامل نمی شود الا بعضی از افراد موضوعش را. مثل این که بگوید مولا اکرم العلماء العدول. اینجا موضوع وجوب اکرام چیه؟ العلماء. اما این حکم وجوب شامل همه افراد العلماء نمی شود، بلکه شامل افراد علمای عادل می شود، به خاطر اینکه مولا قید العدول را آورده. پس این حکم وجوب اکرام در اینجا شد خاص، چون شمول ندارد که شامل همه افراد موضوعش بشود. العلماء این شامل فساق هم می شود، فساق هم این هم افراد علماء هستند، ولیکن در اینجا به اعتبار اینکه شامل بعضی از افراد موضوع می شود که العلماء باشد، گفته می شود این حکم وجوب خاصه. یا اینکه به صلاح بگوییم خاص اون حکمی است که شامل نمی شود الا بعضی از افراد متعلقش را، یا بعضی از افراد مکلف را. مثل اینکه مثلا شارع مقدس حج را واجب کرده است، اما میگیم این وجوب حج خاص است به بعضی از مکلفین که اونهایی که مثلا مستطع باشند. او انه اللفظ الدال على ذلك، اللفظ الدال على ذلك، یا اینکه این خاص بگوییم اون لفظی است، یا در تعریف خاص بگیم حکمی که، یا بگیم لفظی که، کمان که در تعریف عام گفتیم یا اون لفظی است که شمول داشته باشد یا حکمی که شمول داشته باشد. در خاص هم همین گونه هست، اون حکمی که شمول ندارد یا اون لفظی که الدال على ذلك، یعنی على بعض الافراد. خب اصطلاح عام و خاص تا اینجا معلوم شد. بعدش دو اصطلاح دیگر را مرحوم مظفر بیان می کنند و اون اصطلاح تخصیص و تخصص هست، چون بعدها این دو اصطلاح تکرار میشه، لذا در اینجا تعریف می کنند تا مراد از اینها معلوم باشد. تخصیص می فرمایند عبارت است از اخراج بعضی از افراد عام از اون عام، بعد از اینکه اون لفظ شامل اون فرد شده بود به نفسه، اما ما با دلیل مخصص آمدیم اون فرد رو خارج کردیم، این شود تخصیص. مثل اینکه مولا بگوید اکرم العلماء الا الفساق، این الا الفساق تخصیص است، یعنی اخراج کرد علمای فاسق را که اینها هم افرادی از فردی از افراد العلماء بودن. العلماء به عنوان العام شامل علمای فاسق هم می شد، اما با الا الفساق اومد اینها رو خارج کرد. تخصص عبارت هست از این که خود اون لفظ از ابتدا بدون اینکه ما تخصیصی بزنیم و اخراجی بکنیم، خود اون لفظ از اول امر شامل اون فرد نشود. مثل اینکه مولا بگوید اکرم العلماء، بعد بگه علما رو اکرام بکن. خب اینجا جهال و غیر علما به تخصص خارج هستن، که لازمه به تخصیص نیست که ما جهال رو تخصیص بزنیم. نه، اینجا تعبیر می شود که جهال تخصصاً خارج هستن. تخصصاً یعنی چی؟ یعنی از همون ابتدا بدون اینکه تخصیصی بخورن، اونها رو ما بخوایم خارج بکنیم، جهال از عنوان العلماء خارج هستن. به عبارت دیگه بخوایم بگیم تخصیص عبارت هست از خروج حکمی، اما تخصص عبارت هست از خروج موضوعی، یعنی خروج از موضوع. میفرمان و تخصیص هو اخراج بعض الافراد عن شمول الحکم العام بعد ان کان اللفظ فی نفسه شاملا له لولا تخصیص. تخصیص عبارت هست از خارج کردن بعضی از افراد از شمول اون حکم عام بعد از اینکه اون لفظ، یعنی اون لفظ عام، فی نفسه شامل اون بعض الافراد شده بود. اگر تخصیص نبود اکرم العلماء الا الفساق، اگر الا الفساق رو مولا نمی گفت، این لفظ العلماء شامل علمای فاسق هم می شد. اما با ذکر الا الفساق اومد این افراد را، علمای فاسق را خارج کرد. این می شود تخصیص که عرض کردیم همون خروج حکمی هست. یعنی فساق حکمن از علما خارج هستن، نه موضوعا. داخل در موضوع العلماء که هستن، علمای فساق علما هستن، ولیکن از حکم خارجن. اما تخصص خروج موضوعی است، یعنی از خروج از موضوع. و تخصص هو ان یکون اللفظ من اول الامر بلا تخصیص غیر شامل لذلک الفرد غیر المشمول للحکم. تخصص عبارت است از این که لفظ از اول امر، از ابتدا، بدون اینکه تخصیصی در کار باشد، اون لفظ شامل نشود اون فرد غیر مشمول الحکم را، اون فردی که مشمول حکم نیست. مثلا اون مثالی که عرض شد که مولا بگوید اکرم العلماء، اینجا گفته می شود که جهال تخصصا خارج هستن. خب بعد از تعریف این چهار اصطلاح وارد اقسام عام میشن. میفرماین که عام رو ما میتونیم به سه قسم تقسیم بکنیم، منتها این تقسیم برای عام مرحوم مظفر میفرماین که به اعتبار تعلق گرفتن حکم به عام هست. یعنی اگر حکمی به عام تعلق گرفت، به اعتبار تعلق گرفتن یک حکم به عام، این عام به سه قسم تقسیم می شود. گاهی عام عام استغراقی است، گاهی عام مجموعی است، گاهی عام بدلی است، که یکی یک این اقسام رو تعریف می کنن و مثال می زنن. اقسام العام ينقسم العام الى ثلاثه اقسام باعتبار تعلق الحكم به. عام به سه قسم تقسیم می شود به این اعتبار، به اعتبار تعلق گرفتن حکم به اون عام. قسم اول العموم الاستغراقی. عموم استغراقی، عموم استغراقی چیه؟ عموم استغراقی عبارت هست از این که می فرماین حکم شامل همه افراد اون عام بشود، شامل فرد فرد اون عام بشود، به طوری که هر فردی از افراد اون عام که اون حکم تعلق بهش گرفته، اون عامی که متعلق حکم هست، هر فردی از افراد علا حده و جداگانه، هر کدوم از اون افراد خودشون موضوع برای حکم باشن. یعنی به عبارت دیگر برای هر فردی از اون افراد یک امتثال خاص باشد و یک عصیان خاص، به طوری که به ازای هر فردی از افراد اون عام اگر اون فرد را اتیان کرد، عبد امتثال کرده، اگرچه بقیه افراد را اتیان نکرد، اما به ازای همون یک فرد امتثال را انجام داده، و اگر ترک کرد عصیان کرده است. خلاصه در عام استغراقی این چنین است که عام شامل فرد فرد به اصطلاح افراد اون عام می شود، حکم شامل فرد فرد افراد عام میشه، فرد فرد اون عام، به طوری که هر فردی علا حده به طور جداگانه موضوع حکم هست، نه اینکه همه افراد اون عام مجموعاً من حیث المجموع رو هم رفته یک موضوع واحد باشن، اون عام مجموعی می شود، قسم دوم هست. در عام استغراقی هر فرد فرد به تنهایی مستقلاً و جداگانه موضوع برای حکم است، مثل اینکه مولا بگوید اکرم کل عالمین، این کل عالمین عام استغراقی هست، هر عالمی را اکرام بکن. اینجا اگر مثلا در خارج 100 تا عالم هست، هر کدام از این 100 عالم هر فرد فردشون به تنهایی موضوع برای حکم وجوب اکرام هستن، لذا اگر این عبد از این 100 نفر یک نفرشونو اکرام کرد، به ازای همون یک نفر امتثال کرده از امر مولا را، اما به ازای اون 99 نفر دیگر عصیان کرده. ازا می فرمین العموم الاستغراقی و هو ان یکون الحکم شاملا لکل فرد فرد، حکم شامل هر فرد فرد بشود، فیکون کل فرد وحده موضوعا للحکم، هر فردی از افراد اون عام به تنهایی موضوع برای حکم قرار می گیرد، ولی کل حکم متعلق به فرد من الموضوع، برای هر حکمی که تعلق به فردی از موضوع متعلق به فردی از موضوع می شود، برای هر حکمی عصیان خاص، یک عصیان خاص هست، کما این که برای هر حکمی یک امتثال خاص هم هست، نحو اکرم کل عالمه. این در واقع این میخوام بفرمایم مرحوم مظفر که در عموم استغراقی این چنین است، اون حکم منحل می شود به احکام متعدد، اون وجوب به وجوبهای متعدد، به ازای هر فردی از افراد اون عام یک حکم هست و در نتیجه یک امتثال هست و یک عصیان. این عام استغراق. قسم دوم عام مجموعی هست که اشاره بهش شد، عام مجموعی اونی هست که عبارت هست از این که حکم ثابت باشد برای مجموع افراد عام من حیث المجموع، یعنی به طوری که همه افراد اون عام روی هم رفته مجموعاً همشون با هم یک موضوع واحد هستن، نه اینطور که هر فردی از افراد اون عام برای خودش موضوع جداگانه باشد. مثل اینکه شارع مقدس امر فرموده است به اینکه ایمان به ائمه علیهم السلام بیارید، خب عنوان الائمه یک عنوان عام است که که شامل 12 فرد می شود، 12 امام معصوم صلوات الله علیهم اجمعین. اما این عموم، عموم مجموعی است و در اینجا حکم این که مولا شارع مقدس امر فرموده است که ایمان به اینها بیارید، این وجوب ایمان، این حکم، این حکم شارع، این امتثال این حکم محقق نمی شود، امتثال این امر مولا، الا به ایمان همه، به ایمان آوردن به همه این 12 نفر. اگر به 11 نفر اینها ایمان آورد و یکی از اونها رو انکار کرد، کسی که یکی از ما رو انکار بکند، فرمودن مثل این که همه ما رو انکار کرده است. اصلا ایمانش به اون 11 نفر دیگر هم پذیرفته نمی شود، یعنی گویا اصلا ایمان نیاورده است، چون مجموع این 12 نفر، 12 امام صلوات الله علیهم، مجموع اینها من حیث المجموع به ما هو مجموعون، موضوع برای وجوب ایمان هستن، یک موضوع واحد. اینجا ازش تعبیر می شود به عام مجموعی، و هو ان یکون الحکم، عام مجموعی است که حکم ثابت باشد، ثابتا للمجموع به ما هو مجموع، برای مجموع به ما هو مجموع. فیکون المجموع موضوعا واحدا، برای این حکم مجموع اون افراد روی هم رفته موضوع، یک موضوع واحد برای اون حکم هست. کوجوب الایمان بالائمه علیهم السلام فلا یتحقق الامتثال، امتثال محقق نمی شود الا بالایمان بالجمیع، تا برسیم انشاءالله به قسم سوم که عام عموم بدلی باشد انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمی مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv